بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. یا ابن آدم انی احبک فانت ایضا احببنی. بحثی که در تبیین این روایت داشتیم، جمله ای که از تورات نقل شده، به اینجا رسید که محبت خدا نسبت به خلق صفت فعل است و معناش این است که خداوند متعال وقتی محبت به کسی می کند، یعنی به او نعمت می دهد. چیزی که هست نعمت الهی که همان رحمت اوست، دو گونه است، نعمت عام و نعمت خاص، مثل رحمت عام و رحمت خاص. نعمت عام شامل همه می شود. خداوند متعال همه مردم رو دوست داره. رحمتی وسعت کل شیء، همه چیز را مورد محبت خدا هست، همه چیز مورد عنایت اوست، رحمتش همه چیز را فرا گرفت. این رحمت عام است، نعمت عام. ولی یک نعمت خاص و رحمت خاص هم دارد که این نعمت و رحمت خاص در واقع نعمت پاداشی است، رحمت پاداشی است. به کسانی عنایت می کند این نعمت و رحمت را که از اون نعمت عام چیه بهره گرفته باشند. هر قدری که انسان از اون نعمت عام، از اون هدایت عام، از اون رحمت عام بیشتر استفاده کرد، سزاوار تر است برای نعمت بیشتری از نعمتهای خاصه الهی. حالا محبت خداوند متعال نسبت به همه خلق است، ولی یه عده‌ای یک محبت خاص از سوی خدا متوجه اونهاست و اونها کسانی هستند که در واقع به اون معرفت شهودی میرسند و حقیقتاً خدا را بر اساس اون معرفت دوست دارند. دوست داشتن اونها نسبت به خدا فقط این نیستش که یک نمازی میخونند یا روزه ای میگیرند، حقیقتاً خدا را دوست دارند. چرا؟ چون حقیقتا خدا را میشناسند. یه جمله ای دارد امیرالمؤمنین علیه السلام که دعای مفصلی است که مرحوم سید در اقبال نقل میکنه، تعلیم میکند به یکی از دوستان خاصش امیرالمؤمنین علیه السلام به نام نوف بکالی. داستانش مفصله، مقدمه این دعا. آخرین جملات این دعا این است که میگه این دعا رو بخون. نه، نماز شب نیست. این دعا غیر از اون. اون چیز دیگه است. خدمتتون عرض کنم که اسألک، اون جملات پایانی این دعا این است: اسألک بسمک الذی ظهرت لخاصت اولیائک، خدایا من از تو میخواهم به حق اون نامی که برای اولیاء خاصت ظاهر شدی، یعنی تجلی کردی با اون اسم، ظهرت بهی لخاصت اولیائک ف وحدوک و عرفوک به حقیقتک، که تو با تجلی اون نام سبب شدی که اولیاءت تو را چکا کنن، بشناسند، حقیقتن بشناسند، به حقیقت توحید برسند، وحدوک و عرفوک به حقیقتک، انتو عرفنی نفسک، خب حالا من تو رو به اون نام قسم میدم که منم جز اونها قرار، منم معرفت حقیقی بهم بده. لأقر لک بالربوبیه علی حقیقت الایمان بک، تا من اقرار کنم به ربوبیتت بر اساس اون حقیقت ایمان. حقیقت ایمان چیه؟ بعد در جمله بعد معلوم میشه، میفرماید ولا تجعلنی ممن یعبد الاسم دون المعنا. خیلی جمله عمیقی هست. خدای منو جز کسانی قرار نده اسم و عبادت میکنن، معنا رو نمیگن یا الله، ولی نمیفهمن یا الله یعنی چی. میگن یا رب، ولی که نمیدونن یا رب یعنی چی. میگن خدا، ولی خدا نمیدونن چیه. یعنی اینجا میشه عبادت اسم. فقط ما از خدا چیزی که میدانیم چیه؟ اسم خدا رو میدونیم، ولی که حقیقتا تا اون تجلی بر دل صورت نگیرد، اون معرفت حقیقی حاصل نشود، اون معرفت شهودی حاصل نشود، انسان نمیتواند به اون معرفت حقیقی چیکار کنه؟ برسه. ولا تجعلنی ممن یعبد الاسم دون المعنا. بعد پایان دعا این است: و الحظنی به لحظه من لحظاتک، خدای یک گوشه چشمی، گوشه چشم عنایتی به من بکن. الحظنی به لحظه من لحظاتک، بله، و الحظنی به لحظه من لحظاتک تنور بها قلبی به معرفتی که خواسته، که دلم نورانی شود به معرفت تو خواه به طور خاص، و معرفت اولیایی که انک علی کل شیء قدیر، و معرفت اولیا. این حقیقت معرفت اینه، این که تو دعای هر روز بعد از نماز میخوای اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک، این نه معرفت. ولی که خب ما قبول داریم، هم خدا رو قبول داریم، هم پیغمبر رو قبول داریم، هم حجت الهی رو قبول داریم، امام زمان رو قبول داریم. این معرفتی که اینجا هر در تاکید شده است که در زمان غیبت خصوصا خونده بشود، بعد از نمازها خونده می شود، این معرفت، معرفت چیه؟ معرفت شهودی است. همین معرفتی است که در این جملات آمده، که حالا اون عنایتی که خداوند به اولیاء خاصش می کند، این تجلی است، این معرفت است. اون وقت این معرفت که تمام تحقق پیدا کرد، اون وقت محبت حقیقی پیدا میکنه، که حالا اون رو انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنم. صلواتی خیلی بفرمایید. بله، من جهاد اکبر مقدمه شدی. بله، بله، بله. خدمتتون عرض کنم که بحث ما درباره این روایتی بود که برای نظریه شیخ طوسی در تقسیم غنایم به اون استدلال شد. گفتیم که اگر مالی که غنیمت گرفته می شود غصبی باشه، غصب از مسلمان باشه، این باید چطور بشه؟ برگرده به صاحبش. این جزء غنایم قرار داده نمیشه. این به فتوای مشهور این بود. ولی نظر شیخ طوسی این بود که اموال میان مقاتلین تقسیم میشود، قیمتش به چی داده میشه؟ به مالک داده میشه. این یه قولش بود در نهایت. یه قولش هم این بود که قبل از تقسیم به مالک باشه، قبل از تقسیم باشه غنایم به مالک برمیگردد، بعد از تقسیم باشه چیه؟ اگر به مالک خواست برگرده با پولش برمیگرده، یعنی ثمنشو باز از بیت المال به اون صاحب اصلیش بدن. چرا دیگه؟ همین دیگه، قیمتشو میدن، خودشو میدن، به خودشو میدن، به همون چیز دیگه، خود اون چیزی که گرفتن. فقط اسب فرض کنید، اسب رو میدن به جنگجویان. جس در صورت اول میگه که اسب ها رو تقسیم میکنن بین جنگ. اون اسبی که مال کسی دیگه است چجوریه؟ قیمتشو میدن به صاحبش، صاحبش که مسلمان هست، قصبی است دیگه، اسبی است قصبی، اینو میدن به همون مقاتلین، قیمتشو میدن به اون. قول اول نهای این بود. در قول دوم میگه همین هست، ولی چیزی که هست چیه؟ بین قبل از تقسیم و بعد از تقسیم تفاوت داریم. میگه اگه قبل از تقسیم بشه اصلا میدن به مالک، اصلا جزء چیز نمیارن، جزء غنایم نمیارن. خیلی خوب دیگه، دیگه هیچی دیگه، روی فتوا دیگه هیچ. و همش که قصبی نبوده، این مال کافر که همش قصبی نیستش که. حالا چند تاش قصبی از مسلمان هست، اینجوری نیست همش. حالا برفرض کرد اینجوری میشه، رون قول میشه که نه دیگه، همش برمیاد. خب رسیدیم به این صحیحه حلبی صفحه 98. این رو داشتیم معنا میکردیم، گفتیم یک معرکه بحث است. صفحه 98 روایت دوم. اینجا متن صحیحه رو ببینید، تا این ببینیم امروز میتونیم از این معنای این صحیحه فارغ باشیم یا نه. بحث در این بود که میگفت سألته عن رجل لقیه العدو و اصاب منه مالا او متاع، متاع یا مالی را از او گرفت. مال یعنی پول، متاع یعنی جنس. ثم ان المسلمین اصابوا ذلک، بعد مسلمین اومدن و به زور چیکار کردن؟ این مال و متاع رو گرفتن. کیف یصنع به متاع الرجل، این متاع رو چیکار کنن؟ فقال اذا كانوا اصابوه قبل ان یحوزوا متاع الرجل رد علیه و این کانو اصابوه بعد ما هازوه فهو فی اون فی المسلمین فهو حق به شفعه. بس در این اصابوه بود که این ضمیر اصابوه به چی برمیگرده؟ قبل ان یهوزو یعنی چی؟ سه قول تا حالا عرض کردیم. یکی این که هیازت چیه؟ یهوزوه، یهوزو متا تفصیل است میان جنگ و غیر جنگ. اگر اون مار رو پیدا کردن، بهش رسیدن قبل از جنگ، بر میگردن، جنگی هنوز نشده، چیه؟ این مار رو پیدا کردن. حال همش اشکال داره، همه اینها اشکال داره، هر کدوم یه اشکال داره. یه معناش اینه، این اگر قبل از جنگ باشه این رو چیکار میکنن؟ برمیگردونن. اگر بعد از جنگ باشه اینجا چیکار میکنه؟ قسمت میکنن، فی اون للمسلمین، ولی که صاحبش حق به شفع است، میتونه حق شفع بده. یه معناش این بود که هیازت به معنای قسمت ضمیر به رجل برمیگرده، یعنی اذا کانوا اصحاب رجل را قبل از قسمت ما متا، قبل از اینکه این غنایم تقسیم بشود، بر میگردونن. اگر اصابوه یعنی اصحاب رجل رو شناختن، عرفوه یعنی بعد از قسمت، فهو في عند المسلمین. این هم یه قول، این که قول صاحب جواهر بود. یه معنام آقای خویی کرد که تو این معنا داشتیم بحث میکردیم، بحث موند. ایشون گفتن اصابوه و ضمیر رو به رجل برگردونید و علیکن یهوزو یعنی قسم، یعنی چی؟ استیلا. میگن حیازت به معنای قسمت نیست، به معنای استیلا هست، به معنای اغتنامه. یعنی اگر اصحاب اون مرد رو چی؟ اون مرد رو شناختن قبل از این که غنیمتی بگیرن، هنوز داشتن جنگ میکردن، هنوز غنیمت ها گرفته نشده بود، قبل از گرفتن غنیمت او رو پیداش کردن، شناختنش، متاع بهش میدن. بعد حالا اینجوری دیگه شو معنا میکنه. و این کانو اصابوه، اگه اون رو اصابت کردن، گرفتن بعد از این که غنیمت گرفتن، فهو فی عند المسلمین و هو احق بالشفاعه. آی خو اینجور معنا میکنه. بعد در ادامه بحثش میفرماید ایشون میگه همه اینها خلاف ظاهرن، همه این احتمالات، هر چه احتمالی که خودش میده چه احتمالاتی که دیگران میده، میگه همش خلاف ظاهره، ولی کن این یکی که ما میگیم بعید نیست که میگه اقرب باشه. ما یه قرینه ای میاره که میفرماید ربما یقرب هذا المعنا ما هو المشهور بل متسالم علی بینهم از حکم مجهول المالک. یه مسئله هستش که فرق است بین لغته و مجهول المالک. لغته یعنی چی؟ چه فرقی داره لغته و مجهول المالک؟ فکر کردید روش؟ فرق لغته، لغته اونی که پیدا بکنه. نه، تعریفش، در تعریفش چه فرقی هست؟ لغته با مجهول المالک چه تفاوتی داره؟ شما که مسئله میگی باز بدونی دیگه. نه ببینی، بله ببینید، لغت و مجهول المالک در این که هر در هر دو صاحبش معلوم نیست مشترک، یعنی هم لغته صاحبش معلوم نیست کیه، هم مجهول المالک معلوم نیست کیه، یعنی این جهت فرق نداره. فرقش در این است که در لغته به مالی گفته می شود که صاحبش اونو گم کرده، ولی مجهول المالک این که نه، صاحبش هم معلومه، ولی کن چیه؟ ولی الان نمیدونیم کجاست. ببخشید، مجهول المالک مالیست که گم نشده، فرقش اینه. لغته مالیست که گم شده، ولی کن در مجهول المالک این است که چیه؟ گم نشده. مثلا مالی که تو ماشین مونده، این گم نکرده، ماشین تو جا مونده، تو ماشین، تو حرم مونده. بله الان ما نمیدونی که، ولی کم براخره این چیکار نکرده؟ گم نکرده. صاحبش هم معلومه، صاحبش هم همین نیست، همین که الان تو ماشین نشسته بود اما رفت، الان نمیدونم کجا رفته. براخره صاحبش هم معلومه، صاحبش ولی کم چیه؟ صاحبش الان دسترسی به صاحبش نداره. تو مسافر خونده مونده، تو ماشین مونده، در گمرک مونده، این همه مجهول المالک دیگه. در مجهول المالک حکمش این است که چی میشه؟ اجازه با اجازه چیکار میکنن؟ تصدق میدن. خب اگر صاحبش پیدا شد چی؟ ایشون میفرمان که آقای خویی اینجور میفرمان، میگن این متسالمون علی هستش که در بحث ان مجهول المالک لو عرف صاحبه بعد از صرف، آمد و چیکار کرد؟ مصرفش کرد، صدقه داد. بعد از صرفی ما قرره الشرع من صدقه و نحوها لم یستحق شیئا، دیگه صاحبش مستحق چیزی نیست. میگه متصالم علیه، آمدی از طرف صاحب به نیت صاحبش، چون حکم شرع بوده دیگه، حکم شرع بوده بله دیگه. اینجا چیا میشه؟ میگه مستحق چیزی نیست، نمیگن دیگه مالو برگردون در مشهور المالک. ثم و من ثم فرقوا بینه و بین لغته، بین لغته فرق گذاشتن. به انه لو تصدق، حالا یه ما تو ماشین مونده بود، شما صدقه دادیم بعد صاحب شما خب باز قرامت دیگه چرا دادی؟ بله و انه لازمان بله لغته به انه لو تصدق زمن علا تقدیر اصول علا صاحبا، تو ماشین مونده پول، تو حرم مونده، وردش صدقه دادی، صاحبش اومد اینجا چیکار باز کنی؟ باز بدی به صاحبش، زامنه، یا خودش بدی یا پولش بدی. بله بخلا نه خودشی که مصرف کرده، هر زنی که مصرف کرده، باز زامنه که پولش بدی. به خلاف تصدق به مجهول المالک فانه لا زمان فیه بتاتن، اصلا مجهول المالک وقتی صرف شد صدقه داده شد خب بله اوناش دیگه طبقه. اون وقت میگه فیکون الاغتنام فی المقام بعد کون المال المبحوس و ان من قبیل مجهول المالک، اینجا میگه میفهمون مثل مجهول المالک میشه، به مثابت تصدق فی سائر الموارد، مثل صدقه دادن میشه، حیث انه به اذن من صاحب الشرع فلا زمان بعد و ان اسر علی مالکه. بله میگه بعد از این که تقسیم شد، بعد از این که غنیمت گرفته شد، اینشون نمیشه تقسیم معنا نمیکنه، بعد در استیلا میگه، میگه بعد از استیلا اینجا دیگه چی؟ اینجا زمانتی برای مالک نیستش، فقط اون حق شفعه داره، مالک چه حق شفعه داره، ایشون حرفش اینه. این یه معنایی است که چیکار میکنه؟ آی خویی میکنه. ولی در نهایت میگه چی؟ و کیف کان و کیف ما کان فهاذا الاحتمال و این کان اقرب کما عرف الا انه بعد و غیر واضح. بازم درسته احتمالی است که دلچسب نیست به قول شما. فلا تخلص صحیح ان کونها مضطربت و دلاله فلا تصلح للاستدلال. دیگه ما نمیفهمیم اصلا این حسایی چی میخواد بگه. سه تا روایت داشتیم که میشد به قول شیخ طوسی یه نوع استدلالی بشه و که حالا بازم با علا اشکالن، یکی صحیح بود، دوتاش که سندش درست نبود، مرسل بود، مرسل جمیل و مرسل هشام، یکیش هم که صحیح است معناش رو میفهمیم، ولی که قول مشهور یه روایت صحیحه داره مطابق قاعده هم هست، ما چیکار میکنیم؟ قول مشهور رو میگیریم و این قول رو چیکار میکنیم؟ رها میکنیم. این حرف آقای خویه. میفرماید الا انه لو سلمنا تفسیر الاول، بر فرض ما تفسیر اول رو چیکار کردیم؟ پذیرفتیم. و فرزنا صراحت حافی، صراحت داره در اون تفسیر اول که بگیم که تفسیر اول چیه یادتون هست؟ سه تا تفسیر گفتیم، جنگ و غیر جنگ. بگیم اگه جنگ شد به مقاتلین داده میشه، اگه جنگ نشد به صاحبش داده میشه. میگه بر فرضم گفتیم فلا ینتقم مفاده ها علی مقالات شیخ، بازم با شیخ حرف شیخ جور در نمیاد. بر فرض بگیم اون معنای اولم بگیم با صفت شیخ جور در نمیاد. من غرامت امام غیر، کجای این روایت هستش که غرامت بده امام بده؟ میگه که حق شفعه داره، اینجا نمیگه امام غرامت، شیخ اینه که میگه که باز غرامت بده. لعدم تعرض فی حال حاضر غرامه بچه بل مذکور فی ها انه حق به شفعه، ای ان للمالک استرجاع المال من المقاتلین به ثمن کما فی الشفیع. اگه میخواد مثل هر کسی که حق و شفعه داره چیکار میکنه؟ میگه پولشو بده بخره، از دیگران چه حق هستش که تا این هست تا این پولشو میده که حق نداره به کسی دیگه بفروشه. بله خودش دیگه حق شفعه داره، خودش میتونه بعد خودش اگه همش مال او هست همش، اگه نصفش مال او هست نصفش، بله هر حق به مالش هست به مالش. بله حالا اون دیگه حسابش جداست دیگه، تو خود جنگ باشه و فقط از این حیثش ما داریم، از حیث مالکیتش داریم بحث میکنیم. آن نباشه هیچی دیگه. هیچی بعد هیچی نیست. بعد حقشو بده. بعد. خب. کما سر ره بذالکه فی مرسل جمیر عن ابی عبدالله فی رجل کان له عبد فاوت خلا دار شکر ثم خود سبیان را دار اسلام قال ان بقى علیه قبل الاسم فهو علیه و ان جرى علیه قصب فهو حق و بسمن. که حالا اینم در این معنا میگه در اونجا تصریح شده. خب یعنی حق داره بیگه ولی پولش حق و بسمن، یعنی حق داره ولی کن بله در مرسل جمیری. بعد بالاخره ایشون میاد چیکار میکنه؟ میگه فل اقوام علیه المشهور من استرداد المال مالک الماله و حیث و موجه من غیر فرق بین القسم قبل القسمت و بعد القسمه هیچ فرقی نداره. همون حرفی که امام میزنه، هم حرفی که مشهور میده، آقای خویم هم همینه میگه. خب در اینجا یه احتمال چهارم، حالا این برای ذهن باز شدن در فهم حدیث این خوبه، احتمالات خوبه. یه احتمال چهارمی آقای شاهرودی داده تو همین حدیث. بله تو همین حدیث. احتمال چهارم این است که حدیث رو دقت کنید، ایشون میگن که این اصابوه ضمیر به چی برمیگرده؟ نه ایشون میگن به مال برمیگرده، ظاهرش هم همینه دیگه. ان المسلمین اصابوا ذالک، یعنی اصابوا ذالک المال دیگه، درسته؟ یعنی اون متا کیفه یستون. ایشون میگن اذا کانوا اصابوا، اصابوا رجل معنا نداره اینجا، اصابوا یعنی اصابوا اصاب المال، بله اصابوا یعنی اصاب المال. قبل ان یهوزوا متاع الرجل، اینجا حیازت به معنای ایشون میگن قسمته. قبل القسمه یهوز و متاع الرجل یعنی قبل القسمه، رد علی یعنی رفتن جنگ کردن چون حیازت بله استیلا، یعنی بعد از استیلا از حرف آقای خورد شده، تا تنها استیلا پیدا کردن بلکه قسمت هم شده. توجه کردی؟ دو جور دیگه، یکی قبل از یکی بعدشه دیگه. انکان و اصابوه قبل ان یهوزو، قبل از این که قسمت بشه حیازت کنن مسلمان ها متاع رجل را، رد علی یعنی آمدن جنگیدن مار رم گرفتن ولی هنوز چیه؟ تقسیم نشد، یه جای جمع کردن تا تقسیم کنن، یکی میاد بگه بابا جون این مال منه، درسته؟ رد علی بیانه میاره مالشو میگیره. و این کانو اصابوه بعد ما هازوه، اگر اون مار رو اصابت کردن بعد از این که حیازت کردن، یعنی بعد از این که قسمت کردن، چون بخواد بخواد حیازت بشه باید چیکار کنه؟ قسمت باز بشه دیگه، چون مال غنیمت تا قسمت نشه که هیچ کس نمیتونه حیازت کنه، درسته؟ بله همش مال بیت المال. فهو فیء للمسلمین، این میشه فیء مسلمین میشه، توجه کردید؟ فهو حق به شفعه، این حق به شفعه. به نظر میرسه این معنا چیه؟ این معنا صافتره تو حدیث با این توضیح که بگیم حیازت چیه، با این توضیح که بگیم حیازت لازمه این قسمت شده باشه، توضیح اینه دیگه، اگر کسی لازمه حیازت این قسمت شده باشه، یعنی قبل از حیازت یعنی قبل از قسمت، قبل از حیازت چون نه دیگه، استیلا یعنی فقط غنیمت گرفته شده بسته بس. نه آخه نه نمیتونن قسمت شد میشه میتونن تصرف کنن نه تصرف اون امام هست، تصرف خود مسلمان ها، مسلمان تصرف نیست، اون میاد قسمت میکنن. این معنا به نظر میرسه که چیه؟ این معنا نه دیگه اصحاب کدوم اصحاب مالا، نه اون مسلمان رفتن پس گرفتن، آره آره اونم بله اب نداره بله 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 حالا یه خورده چیز داره ولی کم به هر حال این معنا به نظر میرسه یه خورده ولی بیگیرم نیستش دیگه. ایشون چیزی هست ایشون میگه که انصاف این است که این روایت همینه معناش، هیچ روایت همینه معناش، ان روایت مفاد نفس و مفادت مرسله جمیل است من غیر زیادتن او نقصانه. میگه این مرسله جمیل رو نگاه کنید، مرسله جمیل کدوم بود؟ روایت چهارمی بود. مرسل جمیل میگه که فی رجل کان له عبد فادخل دار شیخ ثم اخذ صبیا الی دار الاسلام ان وقع علیه قبل القسمه فهو له و ان جرى علیه القصف فهو احق بالسماء.
یعنی همون
اخذ
صبیا، یعنی همون اصابه.
آره 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 نه اون که اخذ صبیا دار الاسلام فقط گرفتن، میگه ان وقع علیه قبل القسمه
آه.
یعنی یهوزو یعنی خود قسمت. بله اینجا میگه اگر اون چیز رو اون مار رو قبل از قسمت میشه فهوالا، اگه اون شخص رو مال خودش قرار گرفت، یعنی گفت بابا این مال منه، قبل از قسمت بهش میگه ماله، بعد از قسمت شده. ایشون میگه عیناً این معناش مرسله جمیل با اون یکی. و آخرش هم که میگه چیه احق به سمن، چیه این حق به ثمنش هم اینجا داره یا نه؟ میگه حق شفعه داره. اونا میگه حق شفعه، یعنی پولشو بده بگیره دیگه، پولشو بده بگیره. پس بنابراین میگه ایشون میگه که این مفاد این صحیحه مفاد مرسله جمیل هست، نه کم نه زیاد. ایشون اینو میگه
حق به
ثمن
تو مرسله، یعنی
حق شفعه، یعنی پولشو داد میگه حق شفعه، معناش همین، یعنی پولشو میده میگیره دیگه. چیزی هست خب بله دیگه،
حق شفعه داره، حق شفعه یعنی معنیش
شد
که فقط و فقط حق شفعه داره، یعنی
که
اگر پولشو داد به
بیت المال مستمی، نه به بیت المال، نه بس بیت المال، یعنی پولشو میده به اون چیزی که مقاتلی که سم قسمت شده. فرض کن که شما قسمتتون شده چیه؟ یه اصل قسمتتون شده، مقاتل هم بودی، مالک کسی دیگه است، اون مالک میاد پولشو به شما میده، حق است، پولشو میده، ما اسبشو میگیره، عبدشو میگیره، این بتایشو میگیره.
خودش هم سهمی داشت یعنی از اول،
حالا بحث اول فرق نمیکنه اون دیگه.
خودش
سهم داشت. نه اگه جنگجو نباشه که نه دیگه، مقابل مقاتلین هست. اگه اصلا همشو صاحبه. خودش مالکه، اصلا مالک این اسبه. دزدی بحث اینه که اونا دزدیدن، اینا رفتن مال دزدی رو گرفتن. قسمیه. نه نه موضوع
در واقع اینا گرفتنش، اینا رفتن قتال کردن،
خب
در واقع اینا دیگه داره بحث غنیمت میشه.
غنیمت بس سر همینه دیگه، بس اینه که غنیمت میشه یا نمیشه، بس سر همینه که غنیمت میشه یا نمیشه. این روایت میگه چیه؟ نه 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 الان ببینید، میگه وقتی که قسمت کردن دیگه این حقی نداره داریم، در اگه بخواد بگین دیگه قسمت کردن میشه صاحب مال همونها دیگه، مثل همون آی هوی گفت، مثل مجهول ما دیگه صرف شد دیگه. وقتی امام قسمت کرد مال رو، اون اصل میشه مال او. چیزی که هست این چی میشه؟ صاحبش اگه صاحبش هست میتونه بده پول چی بگیره. بله دیگه، بله 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 بله، موضوع عوض شد. خدمتتون عرض کنم که این هم یه معنا، اینم معنا که به نظر میرسه که این معنایی که معنای چهار، احتمال چهارم به روایت چیه؟ به روایت نزد، هر چند که حالا از ابهامی فی الجمله خارج، ولی که به نظر میرسه این معنا جورتره با روایت. اون وقت یه اشکالی میکنن به آقای خویی که خب حالا آقای خویی میفرمند که وقد ها ول بعض و اساتذه الازام التخلص به وجهه، میفرمایند که برای اینکه از این مسئله ایشون خلاص بشه، از این روایت صحیحه حلبی خلاص بشه، دو تا جواب داده. یه جواب همینی که گفتیم الان آی شاهرودی و آی خوی گفتن دو تا وجه گفته که از این صحیحه خلاص بشه بیاد همون فتوای مشهور رو بگیره چون روایت صحیحه است چون به مشهورم که اعتقادی نداره و اگر روایت صحیحه باشه بهش عمل میکنه ایشون میگه یکی این که ایشون گفته اجمال داره همونطوری که الان گفتیم دیگه عبارتشو خوندیم ایشون گفتن سه وجه گفته بله استراب مد داریم اجمال داریم نمیدونیم چیه اون روایت معناش روشنه این روایت استراب داره صحیحه استراب دوتا هم که دوتا روایت هم که چیه ضعیف و سند هست پس اینا رو میذاریم کنار همون قول مشهوره میگه ایشون میگه که اولا این استراب نداره همینجوری که گفتیم معناش معنای مرسله جمیل هست و استرابی در این روایت نیست معناش روشنه ثانیاً یه قدر متیقنی داره این روایت ولو اینکه این سه چهار احتمال توش هست قدر متیقن این روایت چیه؟ قدر متیقن از همه این تفسیرات در واقع بحث سر این است که این حیازت شده این متاع از طرف مسلمین یا حیازت نشده دیگه قدر متیقن در هر سه احتمال که ایشون مطرح میکنه بحث سر این است که بالاخره مسلمان ها رفتن اینو حیازت کردن یا حیازت نکردن ها زمین به رجل برگرده به هر چی بخواد برگرده هر ده هر سه معنا این است که بالاخره اگر حیازت شده از طرف مسلمین چی میشه این مال اون مسلمان ها میشه اگر حیازت نشده چی میشه مال صاحبش میشه بنابراین ایشون میگه که قدر مشترکش این است که لعن تلک تفسیرات ترجع به حسب الحقیقه الا ما یراد و به حیازت متاع الرجل من قبل المسلمین به یه علا کل حال کل محتملات یکون له قدر مشترک متیقن و هو ما اذا قسم المال على المقاتلین اون وقتی که تقسیم شد دیگه هر سه یعنی هر سه احتمال اونجا که تقسیم شده رو قدر متیقن میگیره توجه کرد؟ بله؟ بله بله دیگه میفرمایند که وقتی که تقسیم شد هر یکی از این احتمالا رو بگیرید چیزی که هست ممکنه به یه خورده پیش هم بخوره ولی بالاخره در این قدر این اگر تقسیم شده باشه چیه میفرمایند چیز نداره فدلل صحیح انه اذا عرف الرجل بعدا قسم المال على المسلم لا يرد عليه بل هو احق بشبهه بنابراین در این معنایی که ما میگیم همه مشترک هستن این دو تا اشکال روی این احتمال اولش میاد. یه وجه دیگه از آقای خوی چیز میکنن که میگن که خب این معارضه میشه با صحیح هشام ابن سالم. این یه صحیحه اون یه صحیحه. صحیح هشام ابن سالم چی بود؟ اون دلیلی بود که دلیل مشهور بود. این روایت سوم بود. سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم قال نعم والمسلم أخ المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجد آقای خوی میگه خب این روایت میگه که باز برگردونن درسته هم دلیل مشهور بود دیگه این روایت میگه چیه میگه که مربوط به صاحبش میشه یه روایت صحیح ابن هشام میگه که مال قصبی باید به صاحبش برگرده این روایت میگه نه مال قصبی مال مقاتلین هست خب این دوتا معارض میشن وقتی تعارض کردن تساقط میکنن ما وقتی تساقط کردن به عمومات حرمت مال مسلمین مال مسلمین چیه؟ یه عموماتی داریم که مال مسلمان محترمه یا مال ذمی که در دست کافر هست قصبی باید برگرده بشه ما محترم المال مال محترم باز به صاحبش برگرد
استصحاب میشه
اینجا کرد دیگه مالکش بوده اصلا قبل از استصحاب اصلا عمومات داریم دلیل داریم اینجا به نوبت به استصحاب نمیرسه خب این حرف آقای خویی هم ایشون اشکال میکنه به این حرف آقای خویی هم ایشون اشکال میکنه اشکالی که دارن به حرف این آقای خود چیه؟ میگن که این اشکالی حرف این است که بله ان هذه الروایه کسایر عمومات حرمت المات نسبتها الى الروایات السابقه نسبت العام الى الخاص لانها ليست واردتا فيما يؤخذ من الكفار. بله بله ایشون میفرمایند که این اینجا اصلا ایشون این نکته رو با توجه کرد، نکته قابل توجهی است. این روایت هشام اصلا درباره سرقته. هیچ وقت هیچ کس نمیگه سرقت مورد چی میشه، شبهه نداره که کسی مال کسی رو سرقت کرد، سرقت مال بله صاحبش حقه. به همین جهت امام میگه خب برگردونن. ولی کن غنیمت که گرفته شد، اینجا غنیمت گرفتن، اعلمو انما غنمتم، ولی موضوع عوض شد، غنیمت گرفته شد. اونجا این احتمال هست که حالی که غنیمت گرفتن امام هم اومد قسمت کرد، اون حکمش فرق کنه. بحث دزدی اینجا تو کار نبوده. بله بنابراین یکی این که نسبت عام به خاصه، این روایت خاصه اون روایت عامه. یکی این که سوال از سرقت اولاد است نه اموال. ما الان بحث مال داریم، اولاد مسلمین که اصلا هیچ بحثی درش نیستش که. و اولاد نه بنده است نه برده است نه کنیزه، اولادشو دزدیدن. خب میگه هر کی بخواد باشه، بچه مردم رو باز به خودش بدن. اصلا بحث اولاد هست. و جوابش هم میفرماد ان المسلم اخ المسلم. خب اینم برادرش برادر که نمیشه، غنیمت گرفتش یه باز برادر به برادر برگرد. بله زده دیگه، آقای خویی گفته تعارض داره، شما خواهی یه تعارض نداره. آره دیگه ایشون میگن که گفتن آقای خویی تعارض داریم، تعارض نداره. این تعارض اون نسبتش نسبت به این نسبت خاص به عامه. اما جمله دوم چیکار میکنه؟ آقای شاروی تو این جمله دوم یه مقداری گیر میکنه. جمله دوم میگه فقط نگو تعرض منقبل تبرعی است دیگه. آقا جمله دوم چه ماله؟ بس دوم جمله دوم نگاه کنید. جمله دوم میگه ول مسلم و حق به مالی عینما وجده. آقای خویی اینا به این تیکه چیز میکنن، بس اولاد مثلا نمیکنن. ایشون میگه دیگه حالا تبرع جوابشو داد امام، حالا این چیز تبرعی داره میگه. بله خب الا و بعد خودش هم آشوری دیگه آخر سر چیز شده، میگه اللهم الا یدا ان الاولاد یا ام المملوک. گفته اولاد مسلمین شامل مملوک هم میشه. او ان الامام بله ان الامام احتمل هذا المعنا، یا این که بگیم امام این رو احتمال داده در معنای سوال باشه، علل اقل اینجوری گفته بشود. ولی من میگم مهمتر از این اون جمله تبرعی یعنی چی؟ امام داره میگه که نه تنها اولاد، هر مالی هم که گرفته شده باشه باز بده. ولی کن اون اشکال سر جاش هستش که بحث سرقت با چیز چیه؟ با غنیمت فرق میکنه. اون وقت ایشون میاد یه جواب دیگه میده که اون جوابی که خودشون میدن این رو بعدن بحث میکنیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.